بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ليس للإنسان إلا ما سعى. در ابتدای صحبت در هر جلسه از این جلسات به اصطلاح اخلاق تذکر داده می شد که بسیار اهمیت دارد این که انسان توجه داشته باشد که از رشد و تکامل خودش غافل نشد و این که چه چیز برای او خیر است، چه چیز برای او شر است از خودش فراموش نکنه، از رشد خودش، سعادت خودش. و بعد از این توجه بدانیم که رشد و سعادتمون در گرو همت خودمون هست، تلاش خودمون هست. هرچه همتمون، تلاشمون، کوششمون در جهت فهم این که سعادتمون به چیست و حرکت در اون جهت، هرچه این همت بیشتر باشه موفقیت بیشتره. این از سنت‌های الهیست. و ان لیس للانسان الا ما سعى. قرآن کریم می فرماید که برای انسان نیست مگر اون چه خودش تلاش میکنه، سعی میکنه. خداوند متعال انسان رو مختار آفریده در جهت کسب کمال یا حرکت نزولی و انحطاطی و به پستی گرایی مختار. لذاست که در گرو کار خودش هست انسان. کل نفس به ما کسبت رهینه. باز قرآن می فرماید هر کسی در گرو کار خودش. کل امرئن به ما کسبه رهین. هر انسانی در گرو رفتار خودش هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. بسیار عجیبه چجور قرآن کریم این مطلب را به صراحت و با اهمیت و پرکیفیت بیان کرده. همین چند تا آیه‌ای که خوندم اگر مقداری انسان درش فکر بکند که عجب، خداوند متعال فرموده سخن سخن خداست که انسان تو در گرو کار خودتی، در ارتباط با اون چی که انجام میدهی نتیجه میگیری. کل نفس به ما کسبت رهینه، کل امرئ به ما کسب رهین. حالا در ارتباط با این تذکر دو تا کار باید بکنیم اگر به خیر خودمون علاقه منده. یک این که جهات علمیمون را تقویت کنیم، دانشمون، داناییمون بیشتر بشود، اطلاعات خوبمون تقویت بشود. دو این که اطلاعات خوب که پیدا کردیم در جهت عمل بکوشیم، یعنی هم از نظر علمی هم از نظر عملی بایستی که همت کنیم. در جهت علمی عرض میکردیم که اون مکتب و منبعی که از نظر علمی از تمام مکتبها و منبعهای علمی صحیحتر، وسیعتر و ارزنده تر است، مکتب وحی است. یعنی وقتی قبول کردیم که خدایی هست و بعد هم قبول کردیم که پیغمبری هست و اینا رو با عقلمون فهمیدیم، نتیجه این میشه که ببینیم این مکتبی که از طرف خداست چی گفته، این مکتبی که آفریدگار ما این مکتب را برای سعادت ما ابلاغ کرده به ما، در این مکتب چیست. و خیلی تأکید شده به این که به این مکتب مراجعه کنیم، اعتقاداتمون، اخلاقمون، رفتارمون، ببینیم این مکتب چی گفته. یک حدیث بسیار مهم در این جهت که معمولا تذکری در ابتدای صحبت به این مسئله داده می شد، حدیثی است که در کتاب شریف کافی و در کتاب شریف بهار و در کتاب شریف تحف العقول و در کتاب‌های دیگر آمده. و اون حدیث این است که در کتاب شریف بهار جلد یک صفحه 16، جلد یک صفحه 16، و در تحف العقول با همین چاپ های معمول صفحه 386، و در بهار شریف جلد یک صفحه 136. اون حدیث اینه: یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خیلی تعبیر عجیبه در این حدیث شریف که می‌فرماید خداوند متعال پیامبران را که فرستاده، رسولان را که فرستاده، برای اینه که مردم چیزهایی که باید بفهمند که سعادتشون درانه از اینا بگیرن. این تعبیر تعبیر لطیفی نیست ولی خیلی رساس. خداوند یک کانال بیشتر به خودش نزده که معتبر باشه و در امن. یعنی کسی بخواد حرفای خدا رو بلد بشه که خدا چی فرموده و خیر مادر چیست و سعادت مادر چیست، فرموده راهش مراجعه به انبیا و رسول و پیغمبر هست. یعنی اشخاص دیگر امنیتی ندارن و عقل هم عنایت کرده که حجتی است تا از بیانات این انبیا و رسول با عقلمون استفاده کنیم، بگیریم. اگر بخواهیم خودمون فریب ندیم، اگر بخواهیم کسی ما رو فریب ندهد، اگر بخواهیم که فریب نخوریم، راه اینه که بایستی از مکتب وحی غفلت نکنیم، انس پیدا کنیم، با قرآن انس پیدا کنیم، قرآن رو زیاد بخونیم با تدبر، با دقت. اونجایی که نمیفهمیم از روایات، از تفاسیر صحیح استفاده کنیم، از بیانات پیغمبر اکرم، از بیانات ائمه معصومین، هر چه بیشتر از اینها استفاده کنیم با اینها مانوس بشیم. اگر میخوایم ضرر نکنیم، ولی اگر چنانچه پذیرفتیم مکتب وحی را، همت کنیم که از این مکتب استفاده کنیم. پس خیلی تکرار کردم ولی که مطلب مهمه، ولی آخرین بار در این بخش عرض میکنم که ما بعث الله انبیاءه و رسوله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. در کافی شریف هست، در تحف العقول هست، در بهار هست که صفحاتش هم گفتم. خب حالا از نظر علمی گفتیم اینه، از نظر عملی هم اینه. یعنی بخواییم در عمل هم پیش بریم موفق بشیم، باز قرآن و حدیث به ما تحریک میکنه، یاد میده، متذکرمون میکنه. به نتیجه علم و عمل خواسته باشیم، در جهت علم و عمل پیش روی داشته باشیم، باید هر چی بیشتر دل بدیم به قرآن و بیانات معصومین علیه السلام، دل بدیم، هر چی بیشتر توجه داشته باشیم، از اینها بگیریم. حالا در ارتباط با این که از قرآن استفاده کرده باشیم همراه با بیانات معصومین، اون چه امروز براتون عرض کنم از این آیه شریفه استفاده میکنیم. در جلسه قبل یک حدیث خوندم از حضرت صادق علیه السلام، حالا یک آیه از آیات شریفه قرآن، سوره قاف که جزء 26 قرآنه، آیه 22 و 23 در اون حدوده. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. در این آیه شریفه مرکز رستگاران، نخبه ها، اونها که ضرر نکردن، از این زندگی بهرمند شدن، سود بردن، مرکزشون رو بیان میکنه کجاست. بعد هم بیان میکنه اینا چه کار کردن که موفق شدن. و ازلفت الجنت للمتقین، زینت داده شده نزدیک شده بهشت برای با تقواها. عزلفت یعنی نزدیک شده و زینت داده شده. و عزلفت جنه بهشت. بهشت هم که دیگه همه توجه داریم یعنی اون مرکز خیر، مرکز رحمت، هم رحمت‌های مادی و هم رحمت‌های معنوی. یعنی هم خوردن هست، آشامیدن هست، کاخ و قصر هست و هم رضوان من الله اکبر، انس خاص با پروردگار هست، هم نعم به اصطلاح جسمانی و هم نعمت‌های روحانی و معنوی. اون چنان است بهش که عظمتی که دارد به مغز احدی خطور نمی کنه. مثال ساده است که از جهتی درسته ولی باز هم از جهاتی ناقصه، اینه که بچه در رحم مادر نسبت به این عالم چطور نمیتونه بفهمه این عالم چه خبره؟ اینجا چه باغهاست، چه فضاهاست، چه اوضاعیست، چه جریانهاییست، یه بچه تو رحم مادر نمیتونه بفهمه. عیناً ما و نسبت به آخرت وضعمون اینه، یعنی اینقدر آخرت مسئله مهمیست، اینقدر عظمت داره. و عزلفت الجنه، این بهشت با عظمت نزدیک شده برای کیا؟ برای متقین، اونه که تقوا دارن. تقوا که همه اون میدونیم اونهایی که حالتشون این است که کار خوب انجام بدهن، کار خلاف رو ترک کنن، میشه تقوا. حالت وادار کننده به نیکی، بازدارنده از بدی. اگر از ما بپرسن تقوا رو چی معنا میکنید، تقوا چیه، خیلی همون ممکنه بفهمیم ولی نتونیم تشریح کنیم. جمله کوتاهش اینه، تقوا حالت وادار کننده به نیکی ها، بازدارنده از بدی ها. این ها تقواست. هر که این حالت رو داشته باشه کم به کم به راه خوب می رود و از راه بد هم فاصله می گیرد. با عزلفت الجنت للمتقین، غیر بعید، دور نیست. چه این چه قطعیست، هر چیزی که قطعا انسان به او میرسد و او به سراغ انسان میآید، هر چیزی که قطعیست هر چند فاصله داشته باشه به یک معنا نزدیکه، چون انجام میشه، انجام میشه. لذا گاهی نسبت به قیامت هم همین تعبیرها شده، بهشت هم اینجا. و عزلفت الجنتو للمتقین، غیر بعید، دور نیست، چون قطعیست. و انسان از این عالم وقتی خوب باشه در جهت بهشت در حرکت و میرسد به بهشت. مدام متقین بهش براشون آماده است، اونه که با تقوا. کیا هستن با تقوا ها؟ چهار تا صفت در این آیه بیان شده. هازا ما تو ادون لکل اواب یک، حفیظ دوتا، لکل اواب حفیظ. من خشی الرحمن بالغیب ستا، و جا به قلب منیب چارتا. چهار تا صفت هازا ما تو عدون، این بهشت با عظمت وعده داده شدید. به کیا وعده داده شده؟ چه کسانی موفق میشن رستگارن؟ جز نخبه هستن؟ کسانی که این چهار تا صفت رو دارن. هازا ما تو عدون لکل عواب، این یکی، یعنی هی به خدا مراجعه میکنه. مراجعه به دو جور مراجعه حد اقلش هست. یک اینکه تا خلاف کنه، تا یک اشتباهی بکنه برمیگرده، این میشه رجوع به خدا. به معنی اینکه اشتباه کرد، غفلت کرد، دروغ گفت، فوری استغفر الله، استغفار میکنه. تا چشمش خطا کرد، یه فیلم آلوده رو دید، یه نگاه نادرستی کرد، فوری برمیگرده، استغفر الله. تا گوشش لهو لعبی شنید، فوری برمیگرده، استغفر الله. تا زبانش خلافی کرد، به هر صورت، به محض این که یک خلاف مرتکب شد، فوری برمیگرده. عواب است، یعنی به خدا رجوع میکنه، به خدا رجوع. عواب رجوع کننده به خدا. دو، این که نه خلاف نکرده، همینطور دلش متوجه خدا، خدا رو یاد میکنه، یاد میکنه، توجه میکنه به خدا، داره راه میره، خلافی هم نداره، خدا رو یاد میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. در یک چنین وضعیتی است، عواب است، رجوع کننده به خداست. هم به این صورت که وقتی خلاف بکنه توبه میکنه، به خدا برمیگرده، و هم به این صورت که خیر، هی توجه میکنه به حضرت حق، خدا رو یاد میکنه، خدا رو یاد میکنه. پس این یک صفت. هازا ما تو عدون لکل عواب، یک. حفیظ، دو. این حالت رو سعی میکنه حفظ کنه و نیز خودش را از گناه و آلودگی حفظ میکنه. این یه مقدار تأکید همه. حفیظ است، حفظ میکند خودش را از نفهمی ها، نادونی ها، اشتباهات، گناه ها. حفیظ، مراقبه، مثل یک انسانی که تو خیابون داره میره، ماشین هم از این ور اون ور میان، این هم سر چهار را رسیده، چطور مواظب خودشه که این ماشین بهش نزنه، چرخ بهش نزنه، موتور بهش نزنه، مواظبه. این تو زندگیش مواظبه که گناه برخورد نکنه، خودش به گناه که میرسه توقف کنه. جدیست تو این کار، به نفع خودش حفیظه. چطور اون آدمی که خودش مواظبه که به خطر تصادف نخوره به نفعشه؟ ما هم اینجور از خطر گناه هرچه خودمون حفظ کنیم به نفع خودمونه، سود خودمونه. حفیظ، اینم دو. سه، من خشی الرحمن بالغیب. انسان رستگار اهل بهشت کسی است که خشیت داره از خدا، از عظمت خدا میترسه، توجه به عظمت خدا داره، در پنهانی، یعنی در پنهانی ها که هیچ کس نمیفهمه من دارم چشمم بد نگاه میکنه، مواظبم، هیچ کس نمیفهمد که من دارم دروغ میگم، مراقبم که دروغ نگم، هیچ کس نمیفهمد که من دارم خلاف مرتکب میشم، در غیب، در پنهان، که بسیار مهم است که انسان در پنهانی مراقب باشه. اونجایی که هیچ کس نمیفهمد که انسان دارد خلاف میکنه، اونجا مواظب باشه که خدا هست، خدا هست و در پیشگاه پروردگار حاضر نباشه خلاف کنه. من خشی الرحمن بالغیب، اینم سه. و این حالت استمرار داشته باشه تا رفتن به عالم بعد، یعنی مواظب باشه ادامه بده، ادامه بده، چون از چیزی که خیلی مهمه ادامه خوبیه. حالا اگر یه هواپیما حرکت کرده خیلی هم خوب پرواز کرده، 10 ساعت پروازش بوده، تو این 10 ساعت بسیار عالی پرواز کرده، همون 10 دقیقه آخر خودشو کنترل نکرد، غفلت کرد، سقوط کرد. 10 ساعت الا 10 دقیقه خوب حرکت کرده، همون آخر کار اگر چنون چه غفلت کرد و توجه نداشت که چه میکند، حادثه رخ داد و سقوط کرد، بدبختیست دیگه. اینه که این حرکت صحیح رجوع به خدا، اواب بودن، حفیظ بودن و مراقب بودن، خشیت در پنهانی داشتن، اینها را ادامه بدهد. و جاء بقلب منیب، بیاید به طرف پروردگار، یعنی در جهت قیامت حرکت کند با قلبی متوجه به خداوند، یعنی این حرکت صحیحش ادامه پیدا کنه. پس چی شد؟ نتیجه عرض امروزمون قسمت اول این شد که 3 تا مطلب تذکر دادم که در 3 کلمه عرض بکنم. اول گفتیم که از خودمون عزیزان فراموش نکنیم، که بیشترین ضرر اینه که انسان از خودش فراموش کنه. دوم این شد که اگر بخوایم فراموش نکنیم، در جهت علمی و عملی بخوایم موفق باشیم، از منبع بی نظیر قرآن و حدیث استفاده کنیم. قرآن اطرت، قرآن حدیث، همی که همه میدونیم، استفاده کنیم. سوم این شد که یکی از برنامه هایی که میتواند سعادت ما را تأمین بکند، این آیه است که خوندیم، آیه 22 و 23 سوره مبارکه قاف، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. امیدواریم که در آستانه ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا، حضرت زهرا علیها السلام هستیم. خداوند به توفیل حضرتش و پدر بزرگوارشون و همسر عزیزشون و فرزندان گرامیشون توفیق رسیدن به نجات و سعادت را به همه ماها هرچه بهتر کرامت بفرماید. نثار ارواح همه گذشتگان و حقداران، بالاخص ارواح شهدا، صلوات برآمد کنیم.